شنوندگان صمیمی شبکه رادیویی نمایش به انتهای بخش اول برنامه‌های صبحگاهی رسیدیم. ضمن اینکه دعوتتون می‌کنم شنونده نمایش دختران آفتاب قسمت اول به مدت 27 دقیقه باشیم، به عنوان آخرین برنامه از خدمتتون مرخص میشم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دختران آفتاب، نویسنده داریوش روحی، بازیگران به ترتیب ایفای نقش: رؤیا فلاحی، شمسی صادقی، ماندانا محسنی، بیتا خارستانی، نوشین حسنزاده، سعیده فرزی، بهناز بستاندوست. کارگردان: ندا هنگامی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: پیروز صدرایی. اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت اول.
به نام بخشاینده مهربان. سلام عزیزان شنونده، خوشحالیم این سعادت دست داد که با برنامه دیگه میهمان لحظه های ارزشمندتون باشیم. از امروز با مجموعه نمایشی دختران آفتاب در خدمتتون خواهیم بود و امیدوار هستیم بتونیم نظر مساعد شما بزرگواران رو جلب کنیم. مجموعه نمایشی دختران آفتاب بر اساس کتابی با همین عنوان تنظیم شده، کتابی که اخیراً تفریز مقام معظم رهبری رو نیز در پی داشته. داستان این مجموعه از زبان دختر دانشجویی به نام مریم عطوفت روایت میشه، دختری که از مشکلاتی در خانوادش رنج میبره. خب عزیزان، به اتفاق هم اولین قسمت از این مجموعه رو میشنم.
پشت صحنه وایستده بودم و شاهد آخرین سکانس بودم. کارگردان میشموره: 3 2 1 اکشن. مستانه مظفری بازیگر سینما جلوی در خونه میسته و با مشت میکوبه رو در. دختر بچه از داخل میپرسه: کیه؟ مستانه با شور و بغض میگه: باز کن عزیزم، منم مادرت. در باز میشه و دخترک خودشو تو بغل مستانه میندازه. مستانه در حالی که اشک از گونه هاش میچکه که دخترکو تو آغوشش فشار میده و با حس میگه: میبینی دخترم، بالاخره به دستت آوردم. فکر کردی تنها رهات میکنم و میرم؟ میرم و میذارم بابات هر بلایی خواست سرت بیاره؟ نه عزیزم، من به هیچ قیمتی از تو دست نمیکشم. من به خاطر تو از همه چیز میگذرم. کات. مستانه مظفری مادر منه، کسی که بالاخره بعد از سالها بازیگری تونسته جایگاه خودشو تو سینما تثبیت کنه. نیم ساعت بعد با مامان تو رستوران بودیم. بعد از مدت‌ها دوتایی دور یه میز نشسته بودیم و با هم داشتیم غذا می‌خوردیم. البته اگه نگاه‌های کنجکاو و بعضن آزاردهنده مشتری‌ها اجازه میداد که غذا از گلومون پایین بره. همه زور زدن به ما. تو چطور می‌تونی این نگاه‌ها رو تحمل کنی؟
دیگه عادت کردم.
ولی من هنوز عادت نکردم. نمی‌خوامم عادت کنم.
باشه عزیزم، هر جور میل خودته.
اینجا همون رستورانی که دو سال پیش فیلم ترس بی‌دلیل رو توش بازی کردی؟
آره خوب یادته.
چی فکر کردی؟ من فیلماتو با دقت دنبال میکنم.
راستی؟ فکر میکردم از فیلمای من خوشت نمیاد.
خب اشتباه فکر میکردی. درسته که از کارت خوشم نمیاد، ولی فیلمات واقعا قشنگن.
امان از دست تو دختر. خب بیا با هم رو راست بشیم. چرا از کار من خوشت نمیاد؟
بگذاریم.
ببخشیم. چرا باید بگذاریم؟ دخترم به مادرش اعتماد نداره یا اینکه قابل نمیدونه حرف دلش رو بهش
بگه؟ مامان اینجا دیگه سر صحنه نیست مامانو، دیالوگ نگو.
منظور چی؟
آرومتر، همه دارن نگاهمون میکنن.
نگاه کنن؟ بذار فکر کنن اینم یه فیلمه.
مامان کسی اینجا منو نمیشناسه، داری فقط آبروی خودتو میبری.
خب تو چرا میترسی؟ تو پدرت که بدتون نمیام.
پاشو مامان پاشو، پاشو بریم یه جای دیگه صحبت کنیم.
بشین سر جات. آخی چی از جونم میخوای؟ چرا پدر و دختر اینقدر دل منو خون میکنین؟
برگرد خونه مامان، برگرد تا دیر نشده.
دیگه فایده نداره، من نمیتونم با آبرو و حیثیت کاریم بازی کنم.
حالا فهمیدی چرا من از کارت خوشم نمیاد؟ برای اینکه این کار لعنتیت ما رو از هم جدا کرده، برای اینکه داره باعث میشه خانوادمون کلن از هم بپاشه.
دختره که ساده، من کاملا تحت تاثیر پدرشه. مریم جون مسئله کار من فقط یه بهانه است، پشت اون چیزای خیلی مهمتری وجود داره، چیزایی که سالس تو دل من و پدرت بی صدا لونه کرده. اما دیگه مماشات بیفاید است، وقتشه دیگه هر کسی تکلیف خودش رو روشن کنه. پدرت هیچ وقت نخواست بفهمه که منم وجود دارم، منم برای خودم شخصیت دارم، منم حق دارم برای خودم تصمیم بگیرم.
باشه، اصلا به من چه؟ هر جوری دوست دارین رفتار کنین. تو برو دنبال کار و شهرتت، بابام بره دنبال رفقا و شرکتش. اصلا یه کبریت بردارین با یه کم بنزین هم من و هم زندگیتون رو با آتیش بکشین. اینطوری دیگه هر دوتون راحت میتونین به خودتون و علایقتون برسین.
مریم، مریم کجا داری میری دختر؟
داشتم سرگردون تو خیابونا قدم میزدم و یه فکر شبیه فرار تو سرم چرخ میخورد. دلم میخواست برم یه جای دور، جایی که دست هیچ کس به هم نرسه. با بوق ماشین یه مزاحم به خودم اومدم. فهمیدم اون موقع شب خیابون جای خطرناکی میتونه برای یه دختر باشه. نیم ساعت بعدش خونه بودم. خونه که چه عرض کنم، یه چهار دیواری سوت و کور که چند وقتی بود ازش بیزار بودم. از وقتی که اوضاع خونه به هم ریخته بود، مامان خونه مامان بزرگ میموند. بابا هم یا تا دیر وقت تو شرکت بود یا با رفقاش تو گردش. با همون لباس افتادم رو تخت. تو همون بیحسی و بیحالی مفرط یاد اطلاعیه اردوی دانشگاه افتادم. زمان اردو هم یادم نمیومد. شاید به این خاطر که وقتی اطلاعیه رو دیدم توجه همو جلب نکرد. بالاخره بعد از اینکه کلی به مغزم فشار آوردم، یادم اومد تاریخ حرکت صبح فرداست. اون موقع اصلا همچین سفری برام مهم نبود، ولی الان بیشتر از هر چیزی بهش احتیاج داشتم. جاشم برام مهم نبود، فقط دلم میخواست برم و از اینجا دور باشم. با آرامشی که از رفتن به این اردو به هم دست داده بود به خواب رفتم. صبح وقتی که بیدار شدم پدر رفته بود. آشفتگی تختش نشون میداد آخر شب به خونه اومده، صبح زودم رفته. با عجله ساک و لباسامو جمع جور کردم، خواستم یه یادداشت بذارم و همه چی رو شرح بدم، اما یه حس خاص مانعم میشد. به خودم میگفتم حالا که اونا به فکر تو نیستن، تو هم به فکرشون نباش، بذار نگران بمونن، بلکه کمی تنبیهشن. اما بالاخره یه یادداشت کوتاه گذاشتم. من رفتم سفر. بعدش ساکمو برداشتم و با عجله از خونه زدم بیرون. جلوی پارکینگ دانشگاه که رسیدم با یه نگاه اتوبوس اردو رو تشخیص دادم. حالا باید مسئول اردو رو پیدا میکردم که خودم رو تو لیست سفر جا کنم. اوه چه خبری؟
حالا ما صندلی ها شماره داره، هر کی رو صندلی خودش بشینه. کسی هم اگه ساکش بزرگه بده کمک راننده بذاره تو صندوق.
سلام خانم، ببخشید مسئول اردو شما این؟
سلام، اینجا ما مسئول نداریم، همه با هم همسفریم.
آه بله.
برو بالا که اتوبوس چند دقیقه دیگه میخواد را بیفته.
ولی من هنوز ثبت نام نکردم.
ثبت نام نکردی؟
نه.
پس ها گرفتی دستت کجا پاشدی اومدی؟ ظرفیت اتوبوس تکمیل خانم جون.
یعنی یه جای خالی هم نداری؟
جای خالی که هنوز همه بچه‌ها نیومدن نمیدونم، ولی مگه اینکه شانس بیاری دو نفر از اونایی که ثبت نام کردن نیان.
حالا چرا دو نفر؟
برای اینکه اونو میبینی؟ اون
بله،
اون خانم هم مثل خود ثبت نام نکرده اومده، نیم ساعت هم بیشتر اینجا نشسته.
فاطمه جان معطلی چی هستی؟ پس سباش رو بیافتیم دیگه،
همه اومدن مگه؟
بله، فقط لیلا زاره الان گفت دوستش که قرار بود همراهش باشه یه مشکلی براش پیش اومده نمیتونه بیاد.
پس یعنی الان یه جای خالی داریم و دوتا متقاضی.
دوتا؟
آره، این خانم هم الان اومده میخواد با همون همسفر بشه.
سلام خانم، خوبی شما؟
خیلی ممنون.
خب حالا میخوای چیکار کنی خاله جون؟ اون خانم اسمش چی بود؟
سریا شاهروخی.
آها، بالاخره سریا خانم زودتر از ایشون اومده آخه.
آره، انصاف و عدالت حکم میکنه که ایشونو صدا بزنم. ناراحت نمیشین شما؟
نه خیر، ولی آخه من نمیشت
فاطمه جان، ولی از من میشنوی ایشونو با خودمون ببریم.
چه رسا مایه جان؟
سروز اون خانمو نمیبینی؟ اون از مانتوش، اونم از آرایش تکمیلش، به نظر شما ظاهر امام رضا میتونه این شکلی باشه؟
این چه حرفیه میزنی سومیه؟ مگه ما چی کاریم که تشخیص بدیم کی میتونه ظاهر امام رضا باشه کی نمیتونه؟
باشه، هر جور خودتون صلاح میدونه.
خاله فاطمه، میخوای یه کاری بکن، اون خانم رو صدا بزن بیاد با ایشون صحبت بکنه، خودشون یه جوری با هم توافق برسن.
ولش کنین خانم، من اصلا قید این اردو رو زدم، خداحافظ شما.
خانم عزیز.
بله.
ماشاءالله شما منفجاری عمل میکنی ها، یه هایی تصمیم میگیری بیای اردو، یه هایی منصرف میشی میذاری میری.
خب موندن من مگه دردی رو دوا میکنه؟ شما به هر حال یه جایی خالی بیشتر ندارین. خب
اگه من هماهنگ کننده این اردو هم میگم، برای شما هم جا هست.
یعنی چی؟ مگه همین حالا نگفتین یه جایی خالی بیشتر ندارین؟
شما اون حرفا رو اصلا فراموش کن، میری میشینی ردیف چهارم سمت راننده کنار همین عاطفه خانم خودمون.
اما
دیگه اما آخه نداره، بیا که الان صدای راننده در میاد. راستی اسم شما چی بود؟
مریم، مریم عطوفت.
به به، چه اسم فامیل قشنگی. امیدوارم سفر خوبی رو کنار هم داشته باشی.
بله انشالله.
خانم شاهروخی، خانم سریا شاهروخی.
بله.
نمیخواین تشریف بیارین؟ اتوبوس داره راه میفته.
اومدم.
من اینو میشناسم.
هم کلاسیته؟
نه سر یه جرینه دیگه میشنسمش.
خوبه، لااقل تو شروع سفری آشنا پیدا کردی. اونجا رو ببین تو رو خدا، وای هیچ کی سر جاش نشسته، همه دارن وسط اتوبوس رژه میرن. من برم بالا بچه ها رو صندلیاشو مستقر کنم، شما هم با این آشناتون سلام علیکتون رو بکنی بیاین بالا.
بله چشم، بفرمایی خواهش میکنم. سلام سریا خانم.
سلام.
نشناختی؟
قیافت خیلی آشناست، واحد مشترک داشتیم با هم؟
نه بابا، آشنایی ما برمیگرده به بیرون از دانشگاه.
بیرون؟
چطور یادت نمیاد؟ همین دو ماه پیش یه شب خلوت خیابون بالای دانشگاه از شر اون مزاحم کنه نجاتم دادی؟
یادم اومد، اون موقع شب بود، قیافت خوب یادم نموند.
ولی من قیافت خوب یادمه. وقتی اون مزاحم بدپیله ول کنم نبود و کسی رم پیدا نمی کردم بدادم برسه، تو مثل یه فرشته نجات یهو پیدا شد و از راه نرسیده یه مش حواله چونی اون بدبخت کردی.
خب دیگه تقصیر خودش بود، پیش خودش فکر کرده بود یه دختر ضعیف بی پناه گیر آورد.
واقعا دستت درد نکنه، اون درسی که تو بهش دادی فکر نکنم تو عمر داره از یادش بره.
خانم عطوفت، گفتم یه سلام علیک کنیم بیاین بالا، نگفتم باز این خاطره تعریف کنیم.
ببخشید. بله اومدیم فاطمه خانم، اومدیم. بیا سریا جان. خیلی دوست داشتم تو اتوبوس کنار سریا بشینم، ولی فاطمه خانم از قبل جامو مشخص کرده بود و صورت خوشی نداشت همون اول راهی ساز مخالف کوک کنم. اتوبوس که راه افتاد یه نگاه به دوربرم انداختم. عاطفه کنار دستم نشسته بود، سرعیام دو ردی فقط‌تر. فاطمه خانم هم همینطور سرپا راهروی اتوبوس رو سر و زن می‌کرد و با بچه‌ها حرف می‌زد. یکم دیگه که گذشت تازه فهمیدم ای دل غافل، صندلی که روش نشستم صندلی فاطمه است و من جای اون بنده خدا رو اشغال کردم. با فهمیدن این موضوع صورتم داغ شد و عرق شرم نشست رو پیشونی. عاطفه که معلوم بود نگران سرپایی سدن خالشه، دنبال یه طرح و نقشه بود تا به اصطلاح بدون اینکه جلوی من تابلو کنه برای نشستن فاطمه جاجور کنه.
میگم اینی که پشت سرمون نشسته میشناسی؟ سمت پنجره.
یه چشمم خورده تو دانشگاه ولی نه آشنایی باش نداره.
اسمش راهل است. راهل شکوری. احتمالا تو میتینگای دانشگاه دیدیش. از اون عشق بحثاست که دنبال چونه مخالف میگرده.
راست میگی؟
ببینی تو دستش هم همیشه باید یه کتابی، مجله‌ای، چیزی باشه.
آره، سرش هم از رو اون کتاب بلند نمی‌کنه.
اوه، همون بهتره که بلند نکنه وگرنه مخ هممون رو گرفته به کار. میگم چیزه مریم خانم، ناراحت نمیشی من فعلا ازت خدافظی کنم؟
نه خواهش میکنم. کجا؟
نه ترس بابا، نمیخوام خودم از اتوبوس پرت کنم پایین. میخوام بشینم کنار همکلاسی عزیزم سمیه جان که یکم با هم اختلاط کنیم.
ولی اونجا که جا نیست، خودشون دو نفرن.
کجا دو نفرن؟ یه نفر و نصفی. شما این سمیه که یه وجب عرض داره نیم متر طول، یه نفر کامل حساب کردی؟
آره خب جوسش کوچیکه ولی بالاخره یه نفر آدمه که نشسته رو صندلیش. گمون نکنم بتونی خودتو اونجا جا کنی.
گمون نکنی ها؟ پس خوب نگاه کن خانوم. سمیه جان.
بله.
یکم مهربونتن بشی ببینم. آها آها، یکم دیگه
یادتر از من. مگه همون اول نگفتم بیست تایی بشینی؟
خب اول خواستم با این دوست جدیدمون یکم آشناشم بعد بیام پیشه. حالا شد. خب حالا که صندلی من خالی شد بگم خاله فاطمه بیاد بشینه؟
کشتی خودتو بابا، دختر خودش تا الان فهمیده جریان چیه.
خب ولی نشون نمیده دیگه، اصلا بلش کن مهم نیست. خاله جان اگه افتخار بدین صندلی من خالیه، میتونی تشریف بیارین بشینی.
عاطفه بابا من راحتم، لازم نبود جایی سمیه و دوستمون رو تنگ کنی.
فاطمه جان ما راحتیم، شما رو سرپا میبینیم ناراحت میشیم.
خیلی خوب، پس برای اینکه همگی راحت بشیم منم میشینم. مریم خانم ما خوب هستن دیگه انشالله؟
خوبم بله. فاطمه خانم چرا نگفتی صندلی خودتو میخوای بدی به من؟ من اگه میدونستم قراره جای شما رو اشغال کنم اصلا سوار اتوبوس نمیشدم.
چه حرفی عزیزم، شما سر جای خودت نشستی، من به خاطر کارام باید هی پاشم همه جا سر بزنم، بقیه بچه هم همینطور. همین عاطفه خانمو میبینی؟ تا برسیم مشهد پنج دور کامل اتوبوسو گشت زده. حالا میبینی
چی شد؟ چی شد؟ داشتی چغالی منو میکردی پیش خاله جون؟
نه من فقط گفتم خوشم نمیاد جای کسی رو تنگ کنم.
ای بابا.
خانم محترم بی خودی ترستون رو با این تعارفات توجیه نکنید.
ماشاءالله. حالا بده دست مادر عروس. راحل خانم وارد بحث میشوند.
من عذر میخوام، منظورتون کدوم ترسه؟
از پنجره داشتم میدیدم، دیدم چقدر زود جا زدی و داشتی میرفتی.
خب جا نبود، به زور باید میمیدم بالا رو سر و کول شما سوار میشدم.
اینم یه توجیه دیگه، اتوبوس به این بزرگی راه رو داره، بوفه داره، مطمئنا کار به سر و کول من و دیگرون نمیکشی.
راحله جان مگه حالا چه اتفاقی افتاده؟
اتفاق نیفتاده عزیزم، ما زنها اصلا عادت کردیم از حقمون بگذریم.
خیلی عذر میخوام، الان داری از کدوم حق حرف میزنی شما؟
حق ایشون برای اومدن به این اردو. این خانم اگه اینو حق خودش میدونست به اون راحتی پا پس نمیکشید، وای میستاد حقش رو میگرفت، نه که شما بدوی دنبالش حقش رو بهش بدی.
ولی این چیزایی که گفتی خیلی موضوعیت نداره ها راهله جان.
چرا انقدر اصرار داری ازش محافظت کنی فاطمه؟
من احتیاجی به محافظت ندارم خانم محترم، خودم بلدم از خودم دفاع کنم.
دفاع زنیم دیگه.
واه خب زنیم چمونه مگه؟
فقط تو فکر دفاعی.
خب اینا چه ربطی به ما داره؟
ممنون که وارد بحث شدی سمیه خانم، ولی من الان راجع به خودم تنها حرف نمیذارم که، دارم راجع به ظلم تاریخ حرف میزنم. اصولا در طول تاریخ و در همه جای دنیا بین تمام اقوام زن همیشه مظلوم بوده و حقوقش پایمال شده، تو آسیا، تو اروپا، تو افریقا. مثلا میدونستین شما تو افریقای قدیم وقتی مرد میخواست سوار اسب بشه زن موظف بوده براش رکاب بگیره؟
نه بابا
به خدا. یا تو چین رسم بوده که مرد مقروض
به جای طلبش زن دخترش رو به طلبکار بده.
رایل خانم، اصلا گیرم همچین چیزایی هم بوده، چرا رفتی به الان ما داره؟ شما اینو بگو.
آره بابا، هرچی بوده خدا روش تموم شده، رفته پی کارش.
اختیار داری، اختیار داری، چیزی تموم نشده دوستای گلم، فقط شکلش عوض شده.
منظورت چیه؟ یعنی میخوای بگی امروزم مردا زنا رو به بند میکشن؟
ببین عزیزم، اگه تا دیروز این جسم زنا بود که تو اسارت مردا به سر میبرد، امروز این روح و روان زناست که تو اسارت زورگویی و خودخواهی مرداست.
اون کتابا رو ول کن رایل جان، اینقدر شعاری حرف نزن لطفا.
سمیه جان، شما یا خودتو به اون راه میزنی یا تصمیم گرفتی چشماتو به روی واقعیت ببندی. همین حالا به هر کدوم از همین بچه‌ها که بگم میتونه 100 تا مورد از این زورگویی‌ها که مردا و خانواده‌ها به زنا و دخترا میگن براتون بشماره. مگه نه بچه‌ها؟
خب من دیدم، گفتم که عزیزم حرفات همه شعار و ادعاست، هیچ کس تاییدت نکرد.
نه خانم جون، هوا برات نداره، کسی جرأت ابرازشو نداره. مهمم نیست البته، من خودم انقدر حرف برای گفتن دارم که میتونم تا آخر اردو براتون از این قصه بگم.
ماشاءالله.
ولی حالا فقط به یکیش گوش بدید.
بله.
یکی بود یکی نبود. سالها قبل تو همین شهر تهران یه دختر باهوش و با استعداد و عاشق مطالعه‌ای زندگی می‌کرد به اسم ناهید. دختری که سال آخر دبیرستان بود و هدفش این بود که بره دانشگاه. اما یه روز سرد زمستون زنگ خونه پدریش به صدا در اومد و یه خواستگار سمج وارد خونه‌ش شد.
داستان کلیشه‌ای.
گوش بده. حالا به جای جالبش هم می‌رسیم. ناهید البته از اون جوون بعدش نیومد، ولی یه دندگی میکرد و میگفت میخواد درسش رو ادامه بده. پسرم گیر و اصرار که کوچکترین مشکلی با ادامه تحصیل ناهید نداره. خلاصه ناهید از اون جوان قول گرفت و رفت باهاش سر سفره عقد نشست. بله، خیلی زود عروسی کردن، رفتن سر خونه زندگیشون. چند ماه مونده بود به کنکور و ناهید سرش حسابی تو درس و کتاب بود. اما شوهره چی؟ یارو همراهش بود؟ نه خیر، اون برخلاف قولی که داده بود سعیش به ناهید ثابت کنه که این درس خوندن ها بیفایده است و به جایی نمیرسه.
ای بابا.
بله، و همون روز کنکور فرا رسید، ناهید با هزار امید و آرزوی بسم الله گفت، کفششو پاش کرد و رفت سمت در. اما در خونه قفل بود.
چی؟
بله. یعنی شوهرش در روش قفل کرده که نتونه بره کنکور.
بله بله، قفل کرده بود و با خیال راحت هم رفته بود سر کارش. البته شبش ناهید حسابی باش دعوا کرده بود، ولی مرد با یه جمله موضوع ختمش کرده بود: من راضی نیستم تو بری دانشگاه. بله دوستان، اینجوری بود که اون مرد حتی کم کم شوق مطالعه رو از ناهید گرفت و کار ناهید فقط شد پخت و پز و شست و شو و رفت و رو به خونه شوهر.
میگم ولی سما یه فیلمش قشنگه،
این سندیه
حساب شیط.
بله دوستان، مدتی گذشت و ناهید صاحب یه دختر شد، دنیا شد اون بچه. ناهید یه بار دیگه از شوهرش قول گرفت، قول گرفت که تربیت بچه فقط زیر نظر اون باشه، و شوهرش چون فقط میخواست اونو خونه نشین کنه موافقت کرد. خلاصه ناهید از 4 سالگی شروع کرد با بچهش الف با کار کردن، طوری که اون بچه از 5 سالگی میتونست کتاب بخونه. و این همون چیزی بود که ناهید میخواست. سرتونو درد نگیرم، اون بچه روز به روز بزرگ و بزرگتر شد و پدرش پیرتر. دختر در اثر تربیت مادر عاشق درس و مطالعه شد و امید زیادی به قبولش تو کنکور میرفت. زمون عوض شده بود، پیرمردم دیگه جونی نداشت که بخواد باش مخالفت کنه. همین شد که اون دختر تونست به رویای مادرش جامعه عمل ببینه.
خب بودش.
بله بچه، اون دختر منم. بله. و ناهید اون زن شکست خورده مادر منه.
راست میگی؟
خب کسی سوالی چیزی نداره؟
راحل جان، همه ما خیلی متاسف میشیم وقتی همچین اتفاقایی تو جامعهمون میفته.
چه خوب که شما هم بالاخره یه حرفی زدین فاطمه خانم.
خب من فکر کنم شما هم با من هم نظر باشین. چیزی که به ناهید ظلم میکرد فقط مردی با عنوان شوهر نبود، یعنی شاید اون مردم خودش بی تقصیر باشه. به هر حال اون که تو خلع روش نکرده، تو خلع تربیت نشده، قطعا خانواده و محیط اطرافش برای اینکه به همچین نظریاتی در مورد زن و زندگی مشترک رسیده بود نقش داشتن.
درسته، ولی خاله جون من فکر میکنم این مشکلاتی که راهل دربارش حرف زد بیشتر به نظرم مشکلات شخصیه، یعنی خب نمیشه تعمیمش داد به همه خانواده ها.
نه من اینجوری فکر نمیکنم عاطف خانم، به نظر من این مشکل همه زناست، فقط شدت و حدتش ممکنه بسته به فرهنگ خانواده ها فرق کنه.
البته همش هم به جامعه و مرد و خانواده ها برنمیگرده ها، تقصیر خودمون هم هست. وقتی خود ما زنا خودمون رو دست کم میگیریم و به خودمون ظلم میکنیم، دیگه چه توقعی از بقیه باید داشته باشیم؟
خب صبر کنیم، ما اینجا دو نفر رو داریم که از اول بحث مشارکت نداشتن.
خانم سریا شاهرخی و خانم مریم عطوفت.
بله.
شما اول بگو مریم خانم، نظر چیه راجع به این صحبت ها؟
خب منم فکر میکنم بچه ها راست میگن، یعنی فکر میکنم همونطور که سمیه جون گفتن، ما زنها خودمونم همدیگر رو قبول نداریم. یعنی مثلا اگه دکترم بخوایم بریم، دوست داریم چه دکتری بریم که مرد باشه. برای آموزش رانندگی هم همینطوره، فکر میکنیم مردا کارشون رو بهتر بلدن و بهتر میتونن چیز یادمون بدن.
البته مریم خانم، اگه من گفتم زنها خودشون رو دست کم میگیرن، منظورم این چیزی که شما گفتی نبودا.
خب عزیزم، من منظور تو خوب توضیح بده بچه‌ها شیفان بشن.
مسئله ثقیلی نیست. ببینید، وقتی ما زنها جایگاه انسانی و اجتماعی خودمون رو گم میکنیم، معنیش دست کم گرفتن خودمونه. یعنی میریم زندگی و وقتمون رو صرف چیزای بیهوده میکنیم، چیزی که هیچ ارزشی ندارن.
مثلا
همین که هر روز باید یه ساعت از وقتمون رو پای آینه تلف کنیم و خودمون رو آرایش کنیم. که چی؟ فکر ذکرمون همش علنگو و گردنبند و این چیزا. خب که چی؟ یا با مانتو و لباسای رنگارنگ و آنچنانی بریم این طرف و اون طرف. خب همینا باعث میشه که
طعنه که نمیزنی.
منظور چیه؟ برای چی باید طعنه بزنم؟
اسم میکنم تو از بودن من تو این سفر خوشحال نیستی.
نه بابا، اصلا اینطوری نیست داره یه خانم، سمیه اصلا همچه دختری نیست.
پس منظورش از این حرفا چیه؟
من هیچ منظوری نداشتم، فقط عقیدمو درباره خود کمبینی خانوما گفتم.
ببین یه کاری بکن، عقیدتو پیش خودت نگه دار. اینا که گفتی هیچ ربطی به هم نداشت. به نظر من خود کمبینی یعنی اینکه زنای ما امروز خودشون رو تو خونه هاشون قایم کردن. یعنی چی که چرا زنجل آینه وای میسته خودش آرایش میکنه، یا چرا مانتو و لباسای رنگی و تر تمیز میپوشه؟ یعنی برای شما الان فرق نمیکنه با صورت کر و کثیف و لباسای درب داغون بیای بیرون؟
شما مثل که اصلا متوجه منظور من نشدی. من مخالفتی با آراستگی یا لباسای تر تمیز و مرتب ندارم. حرف من فقط اینه که دختر دانشجوی ما چرا باید اینقدر احساس ضعف کنه که با زیباسازی ظاهرش بخواد اون رو جبران کنه؟ چرا باید فکر کنه که خوبی و برتری فقط تو قشنگی ظاهری و لباسای شیکه؟
نگفتم تو منظورت به منه، میخوای اصلا سر به تنم نباشه. اصلا تو فکر کردی کی هستی که اینطوری نشستی آدم رو داری قضاوت میکنی؟
آتی به چی میگه این درگیره ها با خودش
ها؟ بچه ها تمومش کنی لطفا. الان که صدای راننده هم در بیاد داشت قزبالود از آینه نگامون میکرد.
باشه فاطمه جون، من اصلا تا خود مشهد هیچ حرفی نمیدارم. اصلا از خدامه که سکوت و آرامش باشه تو این اتوبوس. ببینم حالا بقیه هم میتونن ساکت بمونن یا نه.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
چگونه هنوز از تو میگویم، پناه منی